بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذا
الزمان
وفي كل ساعة
وليا
وحافظا
قائدا
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
أرضك فعلا
فتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد.
توی اهواز بودیم، مسافرامون سوار شده بودم به مقصد شیراز. دیسپچ ما به من گفت کپتن یه جور اتفاقی افتاده، یه بچه است که اینجوری شده دستش، اگر که بشه شما کمک کنید وگرنه دست این بچه تو اهواز دفن میشه. از اون بالا که به اون محل کارم، به اون دفترم، به اون مثلا اون خیابونه که نگاه هم میکنم، میبینم اصلا من اگر نباشم هم هیچ اتفاقی نمیافته تو این، نه این دنیا، تو این مملکت. همزمان من با برج تماس گرفتم، برج اهواز، یعنی یه زنجیره انسانها کمک کردم. منم یک نفر بودم، من فقط یه تصمیم گرفتم، من گفتم شما فقط بچه رو به ما برسید. ایشون گفت که اگر 6 ساعت 1 دقیقه بشه اینجا نیارید. همینجوری این بچه تو بغلش رو، خیلی صحنه سختیه، ما خودمون چون بچه داریم. پسر وسطی من مشکل داره، معلومه در واقع بگیم کم توانه جسمی حرکتیه، ولی خیلی باهوشه، نابغه شاید هست از نظر هوشی. آدم یه بچه که دستش قطعه، همینجوری نگاش کنی تا برسی. من میگفتم این یه اتفاق برای پدره میفته. من فقط یه تصمیم گرفتم.
حالا بیاین شیراز. دکتر لیاقت کی خبردار شد که یه همچین اتفاقی افتاده؟
جناب کاپیتان بودن و دستیارشون که با من صحبت کردن که آیا واقعا همچین چیزی هست؟ یعنی واقعا دست پیوند میشه؟ و آیا شما آمادگی داری؟ شما بهشون پذیرش دادی؟ اینا میگن شما پذیرش دادی. این کار خیلی ریسکی بود، اصلا تایمی نداشتم برای از دست دادن. یه لحظه فکر کردم به آیندهش، به یه لحظه فکر کردم که این بچه قراره بعداً چه اتفاقی براش بیفته. من آره بهشو گفتم اوکی من هستم، و همون لحظه که بینا گفتم هستم دوباره برگشتم بیمارستان و منتظر ساجد شد. هر لحظه به لحظه التهاب بیشتر میشه. ببینید پیوند ثانیه ها ارزش داره، در پیوند ثانیه واقعا ارزشمند.
منتها حالا یه تیکر رو من بگم، ما تو مسیری که می اومدیم به خاطر همین فرمای بیمارستان که باید پر کنم، دیسپچ ما همون آقای صاحب آفر تلفنی با بیمارستان در تماس بود، با رادیو با ما در تماس بود.
پذیرشش تو آسمون اتفاق افتاد. بله. کاپیتان پای بیسیم می گفت
همه کارا از بالا شد.
من که اصولا از بچگی، شاید از جوانی، از موقعی که خودمو میشناسم، اصولا اهل احساس و عاطفه و حقیقتا همیشه خدا رو همه جا میبینم، همه جا، حتی جاهایی که به من خیلی سخت گذشته، خیلی مسائل داشتم، ولی همونجا هم باز اعتقاد دارم که یه حکمتی هست، یه دلیلی وجود داره.
من دلم میخواد که به همه مردم بگم واقعا پزشک از خود مردمه و مردم رو دوست داره، و خیلی وقتا قضاوت‌های مردم راجع به پزشک اشتباهه.
در مورد کاپیتان و دکتر با گفته‌های من نمیتونم چیزی ادای دل بکنم. اینا
یک دینی هست تو گردن بنده هست که تا زنده هم فکر نکنم بتونم ادای این دین رو بکنم.
ما اینجا جا داره از آقای عبدالوهاب متوری به اضافه آقای عبدالامام متوری که واقعا زحمت کشیدن، هم از بیمارستان اردیبهشت واقعا دستشون در نکنه زحمت کشیدن، از آقای صاحب آفرد آقای اعتمادی، اینا تو قسمت فرودگاه استان فارس که واقعا هم آقای اولیایی واقعا اینا هم زحمت کشیدن دستشون در نکنه و کمال تشکر از برنامه ماحصل هم داریم.
تندیس برنامه ماحصل که هدیه همیشگی ما به مهمانانمون هست امروز تقدیمتون میشه. امیدوارم که همیشه یاد ما باشید و همچنین شرکت محترم پاکستان هم این هدیه هم تقدیم شما میکنه که سال مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به روی ما شما هم وطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات همگی شما عزیزان دل. خیلی خوش آمدید خانم ها و آقایان به برنامه خودتون ماه عسل. امروز با شما هستیم با نقل قصه دیگر از مردمان سرزمینمون و از شما خواهش میکنم و شما رو دعوت میکنم و تقاضا میکنم افتخار بدید ما رو انتخاب کنید و ماه عسل امروز رو تماشا کنید. خوش آمدید.
چشار تا بر نگردون از منی کم چشار دیدم از تو بگیر دارم ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو نگام که می کنی حالم با آسمون فرقی نداره دلت وقتی که می گیره میگم امشب باید بارون بباره نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفست جرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه هر ثانیه بردم برای تو بمیره محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره نگو توی این شما نمیدونی من چیه دلم من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شما نمیدونی من چیه دارم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
خوش آمدید خانم ها و آقایان، متشکر از اینکه محبت کردید و برنامه خودتون رو انتخاب کردیم برای تماشا کردن، هم در این لحظات بسیار بسیار جذاب و دوست داشتنی و پر از افتخار برای همه ما که این سعادت رو داریم رو بروی شما باشید. دو تا نکته رو سریع خدمت شما عزیزان بگم و برنامه امروز رو آغاز بکنیم. لطفاً دیشب توی تایمی با رفقا نشسته بودیم، توی زمانی، البته تا آقای پومادی ناراحت شد، توی زمانی نه تایمی، توی زمانی با بچه ها نشسته بودیم، فیلم های شما رو نگاه میکردیم، بسیار بسیار زیبا بود. سر قلم هستم بعد از نیمه ماه مبارک رمضان، یعنی فردای میلاد با سر سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام، انشالله تصاویر، یعنی لحظاتی از تصاویر فیلم هایی که شما در ماجرای قهرمان من برای ما ارسال کردین و پخش خواهیم کرد. پس کماکان فرصت دارین تا عید سعید فطر، اگر قصه ای ماجرای داستانی برای شما جذابه که درش یک قهرمان پیدا میکنید به تعبیر و تصور و تلقی خودتون، فیلمش رو بسازین، هر چند ساده یا اصطلاحاً آماتور، اصلا اهمیتی نداره، مهم اینه که فیلم شما میسازید برای ما، برای ما ارسالش کنید. عید سعید فطر جوایز بسیار ارزنده ای تعلق خواهد گرفت به بهترین فیلم ها، یعنی شما دعوت میشین در برنامه همراه با قهرمانی که فیلمش رو ساختین، تشریف میارین، باهاتون گفتگو میشه و هدایتون تقدیمتون میشه، هدایایی که از طرف شرکت محترم پاکسان به شما هدیه خواهد شد، یک شرکت با کلی کارگر و کارمند و مهندس درجه ای که زحمت کشه بسیار بسیار خوب، با کلی محصولاتی که کیفیت فوق العاده ای داره و سالهاست برای بهداشت سرزمین ما تلاش میکنن، نظیر سیب، نظیر سپید، نظیر گلی و و و و و هزاران اتفاق دیگه. این از این مطلب. حالا فیلم ها رو با شما انتخاب کنی، خود مردم رأی میدن، داوران ما در قهرمان من خود شما هستید. فیلم ها رو میخواییم برای ما ارسال کنیم، میتونیم وارد اپلیکیشن آپ بشید، میتونیم عدد 3 رو به 2733 ارسال کنید، فایل دانلود اپلیکیشن آپ رو پیدا کنید، دانلودش کنید، وارد منوی محصل بشین، فیلم های خودتون رو ارسال کنید، به برنامه ها رأی بدین، مهمون های منتخب خودتون رو انتخاب کنید، سوالاتتون رو مطرح کنید و ماجراهای خیریه و انسانی که انشالله از فردا اولیش رو انشالله آغاز میکنیم که چند روز رفت و آمد و جلسه برای رسیدن به یک نتیجه ای که مطمئنم اگر من برای شما مطرح کنم همه کنار هم دیگه قرار میگیریم برای گشایش این اتفاق انشالله. برنامه امروز شروع میکنیم. نمیدونم اسمشو میتونم بذارم شک، پیدا کردن حقیقت، مسیری برای پاسخ دادن به سوالات بزرگ یک ذهن که تش روشنه یا سیاه. سلام آیزاری، خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه اینجا هستید.
بای بای شما.
چیه احساست الان از قصه ای که من قراره واردش بشم و نقل کنیم برای مردم؟
اینه که من یه سری تو زندگی به یه مسائلی شک کردم و جسورانم پی اون گرفتم و به واقعیتم دست یافتم. البته این که من بگم این واقعیت خیلی برای ما گرو تموم شد، البته کشف حقیقتم حق هر انسانیه. البته کاش که هیچ موقع من دنبال کشف این حقیقت نرفته بودم.
یعنی اگه یه بار دیگه برگردی شروع نمی‌کنی این مسیر رو؟
تحت هیچ عنوانی نمیدم، چون آرامش نسبی هم که داشتم از بین رفت.
چیزی هست که من نباید بپرسم وارد نشم؟
نه مشکلی نداره، شما آزاد است.
پس یه جایی ازتون دعوت میکنم که به گفتگو ما اضافه بشین و گفتگو رو با هم دنبال کنیم.
خواهش
میبینم تو.
خواهش.
بسیار سلام خانم.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
تقاضا
میکنم. خیلی ممنون از این که اینجا هستید و به ما این اجازه رو دادین که راجع به این ماجرا و این داستان با شما صحبت کنیم. شما اهل کجا هستید؟
من اهل یزد.
اهل یزد؟
یزد، بله یزد.
یعنی در یزد هم متولد شدید؟
بله، یزد متولد شدم، بزرگ شدم، کلن یزد، همونجا یزد. بله.
چند سالتون بود که ازدواج کردین؟
18.
18 سالگی ازدواج
می‌کنید؟ بله.
یعنی احتمالاً مدرسه رو تا دیپلم رفتید؟
آره، کنکور که دادم بعد دیگه ازدواج کردم.
ادامه تحصیل ندید؟
نه.
خیلی خوب. شغل همسرتون چیه خانم؟
کارمند هستم.
کارمند هستم؟
بله.
در 18 سالگی زندگی رو آغاز میکنید که محصول اون زندگی میشه چند تا بچه؟
دو تا پسر.
دو تا پسر؟
دو تا پسر، آره. دو تا پسر. بعد در واقع من الان 14 ساله که ازدواج کردم و حاصل این ازدواج دو تا پسره، سهیل 12 ساله و سامان 10 ساله. سهیل از همون اولش، حالا چه از لحاظ اون شکل ظاهر، چه استیل بدن، چه از لحاظ خلق و خو، کاملا شکل باباش بود، جوری که تمام کسایی که حالا بچگی شوهر منو دیده بودن سهیل رو به اسم ایشون صدا میکنن، اینقدر سهیل به بچگی باباش شبیه بود. ولی سامان پسر دوم من که 1 سال و 8 ماه با سهیل تفاوت داره، از همون اول تولد کامل با ما فرق میکرد، رنگش، پوستش تیره بود، فکش جلوتر بود و کلن خیلی جوری بود که هر که میدیدش میگفت چه جوره به کی رفته، یا چون واقعا سامان نشبیه من بود، نه خانوادم و نه شبیه آقام و نه خانوادش و اصلا هیچ شباهتی به سهیل نداشت.
آخه این که فقط کافی نیست، ما خیلی بچه داریم که تو خانواده ها که هیچ آره، شباهتی با پدر و مادر ندارن.
درسته، دقیقا.
یعنی دلیل کافی نیست برای اینکه من بگم اه؟
من قبول دارم، درسته. بعد خلاصه هرچی که گذشت این تفاوت ها خیلی بیشتر شد. سامان هرچی بزرگتر شد کشیده تر شد، استخون بندیش، پوستش، حتی خلق و خوش، اخلاقش کاملا با اصلا با کل بچه های یعنی فامیل ما فرق داشت. یعنی سامان خیلی آرومتر، خیلی بزرگتر از سنش، در صورتی که کل حالا بچه های حالا طایفه خودمون یا طایفه آقای من یه خورده کالت اون شیطونی حالا اون شری رو دارن، ولی سامان جوری که آخه پدر شوهر من از همون تولد به سامان گفت شیخ و هنوز که هنوز سامان رو شیخ صدا میکنه. بعد وقتی که هرچی که بزرگتر شد، این چون اطرافیانم حالا اون فامیل اقوام حالا همکار دوست آشنا که
این کوچولویشه؟
بله، این 5-6 ماهگیشه. بله.
یه اسمش گوشتین شیخ، این چه موهایی براش درست کردین؟
حالا اون موقع خودش نمیدونست، حالا نمیدونه این چه درست کن. بعد اون وقت خیلی فرق کرد، هرچی که بزرگتر شد بیشتر فرق کرد و چون اطرافیان هم پرسن ای به کی رفته، یا من یادم یکی یه روز خونه مامانم کمک مامانم سبزی خورد میکردم، بعد یکی از همسایه ها اومدن بعد گفتن چند تا پسر داری؟ گفتم دو تا. بعد گفتم آره این پسرم. من گفت که ای که هیچی، چون آقای منو دیده بود، ای که هیچی میدونم.
همسرتونو؟
آره آره، همسر منو دیده بودن. بعد گفت ای که هیچی، مشخصه که این جفت باباشه. اون یکی پسرت کو؟ درسته که سامان کنار سهیل نشسته بود. یعنی هیچی ناشباهتی به هم ندارن، هیچی، چه از اخلاق چه از این اصل ظاهر، هیچی. بعد خلاصه اینا گذشت تا اینکه اواخر شهریور پارسال.
موضوع مهمی بود برای شما؟
که حالا فرق میکنم؟ نه اصلا برای من زیاد چی نبود، برای من زیاد چون میدونی من بهش من مامان سامانم، به سامان شیر دادم 2 سال و یه مادر هیچ وقت نمتونه فکر کنه که بچه شکل اونیست. مثلا مادر نمتونه به خون و به اینجور چیزا فکر کنه.
خونه برای شما هم مهم بود که حالا شکل و شمایل شبیه من
نه، تا یه جایی نه، برای من مهم نبود. ولی میگم یه روز آخره شهری بر بود، بچه ها خونه نبودن. بعد آقای این همسرم اومد خونه به من گفتش که آره واقعا یه چیزی هست که دو سه ساله داره منو، یعنی خیلی، یعنی فکر منو مشغول کرده. یعنی قبلا هم بوده ولی این دو سه سال چند ماه یه بار میاد سراغم. قبلا نه، مثلا شاید سالی یک بار بهش فکر میکنم ولی حالا چند ماه یه بار شده. بعد وقتی که برنامه
احتمالاً این حرفا انقدر حرفا رو شنیده بودن،
دقیقاً
انقدر دیگران باشون حرف زده بودن،
دقیقاً یعنی مخصوصا یعنی این قضیه که آقای من اومدن
خب گفتن. پیشنهادشون چی بود برای شما
ایشون اومدن به من گفتن که اینجور حالتیه و یعنی همیشه اول اینجور میگفتن که سامان شکل کیه، این فرق میکرد اینجوری گفتن. و من میگفتم آره مثلا ببین دستش به اینه، پاش به این رفت، مثلا این پوستش به این رفته، اینجور حالتی بود. بعد میگفتم یادت مثلا یه روایتی هست که یه زن و مرد سفید پوست میرن، یه بچه سیاه پوست به دنیا میارن، میرن پیش حضرت محمد. حضرت محمد میگن که شاید نسل‌ها قبل‌تر از شما یه سیاه پوستی توی قوم شما بوده.
شما که حالا این بچه که آروم آروم ترش
باید. آره مثلا اینجور حالتی بود، همیشه اینجور بیان میکردن سامان به کی رفته، ولی هیچ وقت اینجور نگفت چرا سامان شکل ما نیست. این دوباره فرق میکرد وقتی چرا اومد اولش، این دیگه قضیه فرق میکرد. ولی
چیکار کردیم؟
آقای علی خانی اون لحظه دو تا فکر به ذهن من اومد. یکی این که اول اینو بگم زندگی ما واقعا زندگی زبون زدیه، یعنی ما هیچ مشکلی با هم نداریم. شوهر من خیلی خوبه، هر چی از خوبیاش بگم کم گفتم، واقعا خوبه، واقعا مهربونه و هیچ وقت هیچ بدی ازش ندیدم و به همین خاطر من از خودم حاضرم بگذرم به خاطر ایشون. پس بنابراین مطمئن بودم که شک به من نیست، ولی آدمی زاد که معصوم نیست، بالاخره شیطون سراغ آدم میاد. وقتی که اینجور به من گفتن یک لحظه به خودم گفتم چرا گفت چرا، یعنی به من شک داشت. بعد از اون برم گفتم نه، منم از وقتی برنامه مؤسسه پارسالو دیدم خانواده امیدوار، منم تا دارم ظرف میشورم، تا دارم تنها میشم، به خودم میگم میشه سامانم جابجا شده باشه، مثلا همین هی به خودم میگم میشه سامانم جابجا شده باشه. بعد اول کپ کردم، هیچی نگفتم بهش. بعد خیلی یعنی بعدش عصبانی شدم، بعد نه خودم قانع کردم نه اون به من شک نداره. پس نمیدونستم باهاش همراهی کنم به خاطری که حالا خودم هم اون شکه به دلم افتیده بود، یا اینکه موزه بگیرم که حالا چرا این حرف زده شده. به همین خاطر خلاصه یه دیگه دو روز همینجور گذشته، حالا این بالا پایین این تشنجا گذشته. بعد خلاصه با توافق هم دیگه تصمیم گرفتیم اینو آزمایش بدیم، چون واقعا من احساس کردم باید آزمایش بدیم، چون دیگه این چراه اومده و بسید باید آزمایش میدادیم. و وقتی رفتیم آزمایش بدیم، حتی اونجا از ما سوال کردن که از دادگاه معرفی شدین یا نه، مثلا خودتون شک ایجاد شده که آقای من گفت نه من هیچ وقت به خانمم شک ندارم و فقط یه حدسیه که شاید جا به جا شده و باید مطمئن بشیم. آزمایش رو دادیم و من گفتم چرا از من خون نمیگیرن، که گفتن اگر پدر هم خونی نداشته باشه بعد شما خون میدید. اومدیم خونه، یکی دو روزم بود همینجور تو این بحث بود که آیا کار درستی کردیم رفتیم آزمایش بدیم یا نه. بس خودمون رو قانع میکردیم، میگفتیم نه حالا آزمایش چی میاد معلوم میشه، هم خونی دیگه تمام میشه دیگه، هر که هی میپرسه قرار نیست این ما رو اذیت بکنه. یکی دو روز بود تمام شد، کم رنگ شد، اصلا دیگه ما دیگه دنبالش هم نرفتیم. تا اینکه 16 روز بعدش به ما زنگ زدن که بیا شما خون بده. و واقعا اون لحظه لحظه یکی هیچ وقت من فراموش نمیکنم، چون شنیده بودم که اگر پدر هم خونی نداره مادر باید چه، یعنی اصلا فقط اون لحظه، یعنی من به همسرم زنگ زدم، به من گفتن نگران نباش، اولا که خونه جا به جا شده چون احتمال داره خون جا به جا بشه توی آزمایشگاه، اگر هم جا به جا نشده شاید سامان جا به جا شده، نگران نباش سامان با ما، سامان هیچ جا نمیره. بعد رفتیم و چون ما هر دو تای اصرار داشتیم که احتمال داره خون عوض بشه، اصرار کردیم دوباره از آقای من خون بگیرم، دوباره از ایشون و بچم خون گرفتم و بعد از این هر سمون اون روز خون گرفتم و قرار بود دو هفته بعد جواب آزمایش بیاد که این آزمایش 3 هفته طول کشید چون برای خودشون هم جوابش خیلی عجیب بود.
یعنی دیگه شما تو این مقطع متوجه شدین که طبق آزمایش دی ان ای که از شما کردن این بچه به شما تعلق به آهان همسرتون که آها آره اینو فهمیدید؟
آره به همسر. ولی دو تای امید داشتیم که احتمال داره خونه جابجا شده باشه، شاید خونه جابجا شده، شاید
یعنی بین شما و
احتمال داره مثلا خونه حالا سامان یا شوهر من که گرفتن احتمال داره با یکی دیگه جابجا شده اون لحظه، این اتیکتای روش شاید جابجا شده باشه، فقط امیدمون به این بود.
ولی شما نگران و نگران‌تر
خیلی بعد وقتی که یعنی من اومدم خونه، یعنی رفتم خونه مامانم، حال من بد بود. مامان من پرسید چی شده؟ من همینجور با صورت اومدم زمین که 3 تا از استخونه به سر شکست، خون دماغ شدم، خیلی وضعیت بده بود. من گفت مامان میگن سامان مال عباس نیست. بعد خیلی بد، بعد مامانم گفتم مامانی تو هم بگو حتما خونه جا به جا شده، تو هم بگو جا به جا شده، من مامان رو گفت جا به جا شده. آقای علی خانی میگن مادرها بچه‌هاشون رو به یک اندازه دوست دارن، واقعا همینه، ولی بعضی بچه‌ها بد جوف وابستگی ایجاد میکنن به سامان از اون بچه هاست که یعنی ریز و درشت توی اقوام ما اسم سامان که میفهمن. یعنی من تا اون روز گریه پدر مادر ما ندیده بودم. من 31 ساله شدم هیچ وقت گریه پدرم نید، بابای من مثل عبر بهاری عشق میشه. من گفت نه سامان نه. بعد همسرم به من دل داره میداد، میگفت آره خون جا به جا شده.
خیلی مهمه، همسر شما به شما دل داره میداد؟
آره خیلی خیلی خودش.
خیلی مهمه که یه مرد تو این شرایط چی کار میکنه با همسرش. خیلی
به من دل داره میداد، خیلی من خیلی ازش ممنونم. یعنی اگه دلداری های اون موقع نبود شاید نمیتونستم تا حالا دوام بیارم، چون خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ولی یه چیز بگم، وقتی که سکوت میکرد، وقتی که تو خودش میرفت، وقتی حرف نمیزد، گفتم نکنه داره در مورد من فکر میکنه، میشه به من شک کرده باشه. درسته که خدا گواهه هیچ وقت اینجور حرفی رو بزنه، حتی به من گفت حتی یک سلول از اون میلیون ها سلول من شک به تو نرفتم، تو دیگه جزی از وجود من شدی. 3 هفته طول کشید و این 3 هفته واقعا بد، یعنی اصلا نمیتونم توصیفش کنم. یعنی خیلی ها پاسوز این 3 هفته شدن، مخصوصا پدر و مادرم که همینجا ازش حلالیت میتونم پیر شدم.
آزمایش دی ان ای همسر شما منفی میشه، یعنی پدر سامان نیست. بلافاصله شما آزمایش بدین، یک 3 هفته وحشتناک تو زندگی شما بوده، اما همسر شما کنار شما بوده و به شما دلداری میداده و ذره ای در چشمانش و رفتارش
اصلا
شکی وجود نداشته تا جواب آزمایش شما میاد.
دقیقاً اگرم سوء تفاهمی بود خودم هیئت برداشت های خودم بود، تا اینکه جواب آزمایش من اومد و گفتن، یعنی من یادم شبش بلند شدم نماز شب بخونم، فقط از خدا خواستم خدا معجزه کن، خدایا میدونم میگن اینجا خونه جا به جا نمیشه چون تعداد کمه، ولی تو معجزه کن، برای تو کاری نداره.
خیلی اتفاق عجیبیه، دوراهی عجیبی بوده تو اون شبها برای شما. از یه طرف اگر جواب آزمایشه منفی میومده، از اون یه درصدی که حال شما رو بد میکرده، خب بالاخره حیثیت آبروی خانواده اینا همه معلوم میشده که خیلی خوب. اگر از اون طرف هم اتفاق میافتاد، یه نکته بعدش اینه که دیگه این بچه مال شما نیست.
یعنی میگم هیچ طرفش که میرفتی جلو قرار نبود حالا به یه چیز مثبت برسی، یعنی ولی بازم ما میگفتیم حالا انشالله خونه جابجا شده، هی به خودمون امید میدادیم، تا اینکه بعد از 3 هفته ما زنگ زدن و خیلی جالب که مسئول آزمایش که خودش آزمایش رو آورد به ما داد و به ما گفتش که ما زیاد داریم این آزمایش رو زیاد میدیم، ولی حالا نمیتونم اینجا میتونم بگم یا نه، هستن با پدر همخونی داره، همخونی نداره و با مادر همخونی داره، ولی نداشتیم. برای اولین باره که با نه با مادر و نه با پدر هم و همینجور عشق میگفت شما چی کار میکنی؟ و من و شما فقط عشق گفتیم، هیچ جوابی نداشتیم بدیم به این خانم. خیلی بد بود. و بعد از اون اینجا بد بود، اینجا خیلی بد بود، چون نمیدونستیم بریم دنبال قضیه، بریم ببینیم بچه کجاست یا نه همینجا تمومش کنه، چون میترسیدیم اگه بریم دنبال قضیه شاید دیگه بچه ای نباشه، شاید سامانه از ما بگیرن، و حتی اگه بچه ای باشه شاید اونا دوست داشته باشن که بچه خودشون رو داشته باشن. خیلی روزای بدی بود آقای علی خانی، خیلی. یعنی
وقتی حرف میزدیم با همسرتون به چه نتیجه میرسیدید؟ خیلی خب، ما فهمیدیم که این بچه ما نیست، اما دوستش داریم، 10 سال بزرگش کردیم، 10 سال براش پدر مادری کردیم. این کشف و این شک رو همینجا متوقف کنیم و به زندگیمون ادامه بدیم؟ چرا به این فکر نکردیم؟
میدونین من به خودم گفتم به هیچ که نمیگیم، چون فقط من و مثلا مامان و بابام یکی دو تا فامیلای گفتم همینجا تمومش میکنه، ولی نمیشد آقای علی خانی. میگن آواز دول از دور خوش است، واقعا نمیشد، چون باید میدونستیم اون بچه کجاست، باید میدونستیم تو چه شرایطی داره بزرگ میشه. چون ببینین خدا رو شکر، خدا رو شکر زندگی من کاملا در رفاه. نمیگم رفاهی که فکر کنی شما، ما قانعیم اندازه‌ای که چی باشه هست. شوهر من بسیار خوبه.
یزدی‌ها کلا قانع.
ولی حالا ولی کل زندگی من خوب، خیلی خوب بود. ما قانع بودیم. و دوست داشتم بدونم اونم تو این محیط بزرگ شده، اونم تو محیط سهیل و سامان بزرگ شده. اونم و
تازه این اتفاق در دل یه پدر مادر شکل میگیره که خب حالا بچه خودشون کجاست؟
دقیقاً. یعنی ولی این 3-4 روز طول کشید. خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم یه حال هست به توسطش و مرتب صدا میکنه مامان. همون موقع یه مؤسسه خیریه توی شهر یزد ما هست که حامی بچه های بی سرپرسته، مؤسسه خیریه حامی راه انسانیت، خیلی بچه هایی میره سراغش که اصلا شما فکرشو نمیکنه. همون لحظه صبح که بلند شدم گفتم خدایا من دل میگیرم، میرم دنبال بچم به این شرط که سامانو ما از من نگیری، میرم دنبال بچم ببینم کجاست، که اگر توی جایی هست که نمیتونه ناتوانه بهش کمک کنم، تو بهم کمک کن، من توی مسیر قرار بگیرم بدون اینکه ذره‌ای
حتی
احساس ترس بکنم. آره از سامان از دست دادم، قول میدم یعنی برای اون مؤسسه هر کاری بتونم انجام بدم.
یعنی من فکر نکردین که اگر پیداش کنید خب متوجه میشین که این بچه شماست و ولش میکنین برمیگشتین؟
ببینید فقط اون لحظه این مهم
فکر بود. همه چیشو کرده بودین؟
همه چی نه آقای علی خانی، فقط اون لحظه این مهم بود آیا اون بچه زنده است. چون منظرم میخوام من رو صحبت میکنم، چون ببینید توی بیمارستان هستن از ملیت های دیگه، از مثلا حالا یه قشر های دیگه میان برای زایمان.
آه شما نگران شده بودین که شاید بچه‌تون در شرایط بدی باشه؟
اصلا شاید زیر دست ایرانی نبود شاید، ولی یه چیز هست، وقتی به سامان نگاه میکردم، به اون آرومیش، به اون مظلومیتش، به اون یعنی اون چیز خالصی که توی وجودش داره، میگفتم نه پس اون بچه‌م زیر دست هر کی هست، مطمئنم پدر مادر خیلی خوبی هستن. و اینجور خودمون آروم میکردیم و با این نیت رفتیم جلو.
خیلی خوب، تا همینجا متوقفش کنیم، یه تصاویری با هم تماشا کنیم، من همسر شما رو دعوت کنم تشریف بیارم.
بله میخواست حساب دفتری رو ببینم. نه من بهش نشون ندادم، گفتم با اوستان بیا. آره یه 20 دقیقه میشه اینجا نشسته. نه به سر ریختش نمیخوره نسیه بخواد.
آقا شما دیگه چرا؟ ماشاءالله با این ماشینی که در مغازه ما پارک کردی، با این ثروتی که شما داری، بعد 100 تا مسوارم بخری، نسیه واسه چی میخواد؟
قربان من تقاضای نسیه نکردم.
پس برای چی به شاگرد ما گیر دادی حساب دفتری بر ببینم؟
واقعیتش میخواستم حساب دفتری شما رو ببینم، بعد با مشورت شما حساب چند تا از این خانواده های بی سرپرست رو که قدرت پرداخت حسابشون رو ندارن رو تصفیه کنم. قربان شما.
خانم شیرازی 48000 تومان خدمت اون شایبانی 40000 چه فهمیدم 40000 چه 48000 بله 48000 54,000 تومان.
خوش اومدید مجدد خانم ها و آقایان. حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
خیلی قرار نیست ما در برنامه‌مون برداشتی بکنیم یا نسخه‌ای تجویز کنیم یا حرفی بزنیم، ولی بین حرفای صادقانه خانم شما یه جمله بود که چون با تاکیدم ایشون میگفت قبل از اینکه هر حرفی رو با هم دیگه بزنیم، دوست داشتم ازت تشکر کنم خیلی به خاطر اون روزای بسیار سختی که برای این خانم به عنوان یه مادر و از همه مهمتر به عنوان یک همسر بود، اون 3 هفته‌ای که قرار بود جواب آزمایش خودشون بیاد و شما انقدر درکش کردی و کنارش بودی و حتی نذاشتی ذره‌ای ناراحت بشه، چون خودشون میگفتن برای پاشیده شدن تمام روح و روانشون یک جمله شما کافی بوده و از اینکه مردونگی کردی و اینقدر عاشقانه کنار همسرت بودی و بهش ایمان داشتی، به نظرم باید خیلی از تو سپاسگزار بود.
نظر لطفشونه.
تا اونجای قصه با خانم رفتیم که شک تو به عدم شباهت فیزیکی، اخلاقی، خلق و خو، تمام آناتومی بچه به نسبت تمام خاندانتون و تفاوت عمده با اون یکی بچه تون و و و حرفایی که میشیدی از مردم این بر فک، فامیل، دوست، آشنا، خانومت همینطور. خانومت اما خیلی مخالفتی نداشته، عاشقانه بچهشو دوست داشته مثل تو، ولی یه جاهای دیگه اذیت میشی انقدر این حرفا رو میشنوی تا اینکه مراجعه میکنی برای آزمایش، جواب آزمایش تو منفی میاد و اتفاق خیلی بد میفته برای به لحاظ روانی برای خانومت، تو بعد آزمایش میده هر دو منفی. یک جمله بسیار درستی خانم شما مطرح کرد، گفت برای لحظاتی به این نتیجه رسیدیم که دیگه بسه، این مسیر این شک رو ادامه ندیم، داره زندگیمو خراب میشه، این بچه‌مه، 10 سال بزرگش کردم، عاشقانه دوستش دارم، خیلی خوب فهمیدیم که بچه من و همسرم نیست، نریم دنبالش دیگه، بزرگش کنیم، ما پدرشیم، مادرشیم. چرا ادامه دادی؟ ایشون میگفت نگران بودم بچه‌م کجاست، بچه واقعیم کجاست، شرایطش خوبه، مثل سامان من شرایطش خوبه یا نه. این سوالات، باز این شبهه‌ها، این شک‌ها این مسیر رو ادامه داد.
چون اینم کشف، اینم یک کشف واقعیت میشه به حساب آورد، برای که ما حقیقت خیلی انرژی مصرف کردیم. به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه یه واقعیتی آشکار بشه که اینو، این مسیری که ما داشتیم می‌رفتیم ناتمام مانده بود. ما بعدش یه چیزی، یه دغدغه دیگه داشتیم که بچه‌مون ببینیم کجاست، تو چه شرایطیه، خدای نکرده یه جایی سر خیابونی چیزی نباشه، یه موقع حتی اینجورم فکرم داشتیم که یه موقع شاید دیدی اصلا دست پرستار افتاده، خدای نکرده فوت کرده، اونا برای اینکه ناپوشونی کنن اومده یکی دیگه بچه گذاشته برای ما گذاشتن.
اتفاق خیلی عجیبی،
حالا خیلی عجیبی، البته ما همه این
دیگه ذهنتون به همه جا میره،
همه جا میره. به این نتیجه رسیدیم که بالاخره پیگیریش بکنیم با این شرایطی که ما رفتم بیمارستان و از اون قسمت از بیمارستان قسمت کاراشون رو انجام دادیم. اما اولی هم که ما رفتیم بیمارستان، ایشونا در درجه اول گفتن که شاید دیده اصلا تو بیمارستان ما اینجور اتفاقی نیفتاده باشه، شاید دید تو خانه بهداشت اینجور اتفاقی افتاده باشه، شاید چه دلیل داره که تو حتما بیمارستان ما باشه. گفتیم چجوریه ما خانمون اینجا ماده برای زایمان و بچه ای که ما لباس تنش هستش، عرضم به حضورتون مادر شیرش داده، یعنی تو خانه بهداشت واکسن بزنیم با بچه اوشونا که حالا بعدش هم مشخص شد.
یعنی شما برمیگردی اینجا دیگه، سامان چند سالشه؟ 10 سالشه ها؟
بله 10 سالشه.
9 سال خورده ایشه دیگه. شما برمیگردیم به بیمارستانی که در 10 سال گذشته خانم شما اونجا بچه رو به دنیا میاره، میگید این آزمایش های ماست، و این بچه مال ما نیست.
نه.
خب چه کردی؟
اول اینا خیلی همکاری نمیخواستن بکنن. در درجه اول بنا شد که وکیل حقوقیشون هم بود، گفتن که آقا شما برید نمیدونم مجوز از دادگستری بگیرید. گفتم با ما تو بیام برید خواستش مجوز از دادگستری بگیریم، نزدیک شده 6 ماه طول میکشه. ما این اتفاقی هم که برام افتاده
بالاخره یه روال قانونی هم داره،
روال قانونی داره، نزدیک بعد 6 ماه طول میکشه.
همه اینا رو پیگیری کردی؟ به کجا رسیدیم؟
اینا بنا شد خودشون وکیل حقوقیشون بره از طریق دادگستری، در قضا چهارشنبه بود، گفتن که پنجشنبه میرن از طریق دادگستری. چیکار کنیم؟
میگم به این نتیجه رسیدیم که بجز سامان دو تا دیگه پسر اون روز دنیا آمده بود که حالا
حاصل همه این تحقیقات.
آره، آره.
در چه روز و تاریخش؟
19/3/1386.
19/3/1386. فهمیدین تو اون بیمارستان 3 تا پسر دیگه به دنیا آمده؟
نه نه، با سامان 3 تا، یعنی تو اون تاریخ تو اون روز کلن 3 تا پسر دنیا آمده.
3 تا پسر میاد که به دنیا میاد که یکیش سامانه.
بله
سامانه. خیلی خوب.
یکی دیگه هم پسرم به دنیا آمده، فکر کنم فاصله 1 ساعت و فکر کنم ربع باشه، اهل بافقی است. بعدش هم آقا سامان به دنیا میاد، یعنی پسر عمو سامان. اول محمد رضا دنیا میاد، بعدش بافقیه که اهل باف بودن به دنیا میاد. بعدش
حالا میخواستی سامانو بگی، گفتی چی؟ گفتی پسر چی به دنیا میاد؟
خواهم بگم که پیش ما هست،
پیش ما هستش دیگه، پسر ماست دیگه آقا سامان.
همین داشتم به این فکر میکردم،
پسر ماست.
چرا شک کردی داشتی؟
نه من
آقای علی خانی، من اینو بگم، جسارت من میتونم یعنی به وضو بگم، اینقدری که آقای من به سامان علاقه داره، شاید من خیلی کمتر پدری ببینم اینجور رو پسرش تعصب داشته باشه و اینجور علاقه داشته باشه. اگر من علی چیزی میگه شاید به خاطر این حالا یه استرس ها و حالا به خاطر
آره نه یه احساس کردم فکر کردم
آره نه اشاره ایت بگنه نه ایشون خیلی
واقعیت رو میگم. من صبح ساعت 7 میرم سر کار، میبینمش و میرم، خدا سر شده ساعت یعنی 8 دقیقه کم خانمم گوشی میاد دم خیابون بهش میده. البته میدونم این از لحاظ روانشناسی هم کار درستی نیست. بعدش من همش تو فکر سامانم که خدای نکرده یه موقع از دستش ندم. این خودش یه دلیلی شده که پسر بزرگترم.
خب چجوری به این فکر کردین که ما بریم بچه واقعی خودمون رو پیدا کنیم، سامانم از دست ندیم، ببینیم بچه واقعیمون کجاست، اگه کمکی هم لازم داره انجام بدیم؟ خب همه اینا
خب
چجوری فکر می‌کنی به همه اینا میرسیم؟
نه نه، ما اول از بیمارستان خواستیم که بچه‌ها رو دورا دور به ما نشون بدن، ما فقط ببینیم بچه تو چه شرایطی، مثلا بیان اون بگن اون سال بچه‌ها حالا خانواده دعوت میشن به یه جشنی، ما دورا دور ببینیم بچه تا چه شرایطی.
باشه من اون بیمارستانم.
بله
میرم میگردم تحقیق میکنم، 10 سال قبل سال 86 پرونده رو پیدا میکنم، روز 19/3/86 3 تا پسره، یکی سامانه، 2 تا پسر دیگه موندن.
آره.
پیداشون میکنم، به شما میدم، شما مادر، شما پدر، میبرمتون توی یه محلی، میگم از دور نگاه کن بچه رو این تو کوچه داره بازی میکنه، اون بچه واقعی شما. جواب سوال من بدید، نگاش میکردین و برمیگشتین خونه هاتون؟
ببینید من به این نیت واقعا اولش به این نیت نه. رفتیم نمیدونستم نه نمیتونم کنت الان میگم نه الان نه، ولی اون لحظه به این نیت، چون سامان برای من همه چیز بود الان، ولی الان میگم نه من نمیتونم بچه رو ببینم و هیچ عکس العملی نشون ندم، چون بالاخره اونم از خون ماست، مخصوصا اگر چی بوده من 9 ماه توی شکم پرورشش دادم و نمیتونم نه الان. ولی اول نه به این نیت رفتیم و وقتی که به ما گفتن حالا 2 تا پسر هست، ما حالا یکیش را تونستیم حالا بدون این که بیمارستان حالا همکاری بکنه پیداش بکنیم و فهمیدیم اون پسر کاملا شکل داداشای دیشه و اون یکی منتفی شد، رفتیم سراغ اون یکی.
یعنی یه گزینه دیگه
آره، یه گزینه دیگه باقی موند که بعد دیگه بیمارستان خودشون اقدام کردن و تماس گرفتن با اون آقا.
همینجا یه سوال دیگه بپرسم.
آره.
برگردیم به روزی که جواب آزمایش شما اومده، 3 هفته بعد جواب آزمایش خانم. میریم باز دنبالش؟
اصلا اصلا
نه اصلا واقعا ما گفتیم که یه خورده دغدغه ذهنی اونو کم کنیم، با کم کردن دغدغه آرامش نسبی رو ببریم بالا، البته با این کشف این واقعیت همون آرامشی هم که داشتیم از بیدر
نمیکنی خانم؟
هرگز، یعنی آقای علی خانی خیلی ها بچه از پرورش کمیارن، من تازه به اون بچه شیر داده بودم و کاملا اشتباه کردم، و باید حتی اگه اوشون گفت چرا متقاعدش میکردم، خیلی اشتباه کردم و من خودم مقصر میدونم که پا پیش گذاشتم برای آزمایش و همیشه شرمنده سامان هستم.
تحقیق میکنین تا اینکه پیدا میکنین یه خانواده ای رو که آدم دیگه ای بهشون زنگ میزنه و یه خبر ناگهانی به اون خانواده میده، خانواده ای که شبیه شما داشتن زندگیشون رو میکردن، خدا رو شکر زندگی خوبی هم داشتن، که خانواده پر جمعیت دوست داشتنی مهربونه توی شهر دیگه داشتن زندگی میکردن و یه خبری که اون خانواده رو داغون میکنه.
خیلی مصیبت اصلی مال اون خانواده است.
شما اعتقاد داری مصیبت اصلی مال اون خانواده است؟ مصیبت
اصلی مال اون خانواده است. چون ببینین بچه الان سامان پیش ما خوشه و محمد رضا اونجا، پس چون الان بچه ها یه چی دارن پس این الان میشه حلش، ولی اون سرپرست که اصلا مصیبت اصلی واقعا مال اون خانواده است و واقعا کاش میشد برگردی به عقب و یعنی هیچ وقت هیچ وقت، یعنی من از همه مردم میخوام هیچ وقت هیچ کسی دست به این اقدام نزنه، خیلی چیز بدیه، خیلی عواقب بدی داره و یعنی نمیگم ما هم آروم، یعنی آقای علی خانی ما این تو این مدت رفتم زیر نظر آقای دکتر محمد حسین فلا، یعنی اگه کمک های آقای دکتر نبود ایشون هم اینجا نبودن، ولی آقای دکتر فلا حرفایی دادن که من فهمیدم فقط اون بالایی میتونه ما رو آروم کنه، یعنی کلاس های هوش اخلاقی که آقای دکتر فلا گذاشتن فقط یعنی اونا معجزه کرد.
این حالتون این حالش بد بود؟
خیلی حالم بد،
حال هر دوتا، یعنی سامانو میدیدیم از اون ور، حالا اول بچه‌ای که نمی‌دونستیم بعد فهمیدیم کجا، حالا شرایطش چیه و شرایط خیلی بد. همیشه به خودم میگفتم نه نمیرم، بعد میگفتم نکنه اون بچه الان براش یه مشکلی پیش اومده و خودم خواست حالا بعد از 10 سال رو بشه که ما بالاخره یه گوشه از اون مشکل را بگیریم.
شرایط بد، شرایط بد منظورتون زمانی که این خبر به اون خانواده میرسه و اون اتفاقات میفته
و اون اتفاقات میفته و تمام اون چیزای اون شرایط بد که تو ذهنم میزن همه اتفاق افتید، تک تک اتفاق افتید برای اون بچه و یعنی خیلی بد بود و وقتی که یعنی ولی اینم بگم وقتی که اون رئیس بیمارستان به اون آقای سهیلی گفتن که یکی اومده حالا ادعا میکنه که بچهش توی بیمارستان جا به جا شده و یکی از شماها، شما یکی از اون سوژه ها هستن، ایشون گفتن باید فکر کنم، چون واقعا محمد رضا اصلا شکل داداشاش نیست، محمد رضا 3 تا دیگه داداش داره و کلا اصلا یعنی به هیچ وجه شکل هم نیستن و به ما هم هیچ شماره ندادن که مستقیم بتونیم با خودشون صحبت کنیم، چون من این درد رو کشیده بودم، ایشون این درد رو کشیده و خیلی بهتر میتونستیم با اون خانواده صحبت کنیم و یه جوری آرومشون کنیم، ولی خیلی سریع خیلی بی مقدمه به اون آقا گفته شد و یادم روز جمعه بود که حالا دیگه بعد به اسرا که دیگه به اون آقا گفته بودن و اینم بگم قبلشون آقا یه اسمس به این رئیس بیمارستان داده بودن با این متن، بله متاسفانه بچه ها جا به جا شدن. بعد از گذشت 10 سال به همسرم چه بگویم؟ به بچه ها چه بگویم؟ واقعا سخت.
خیلی خوبه که اینقدر شما صادقانه خودتونم اعتقاد دارید که مصیبت اصلی برای اون خانواده است. این که ما داریم میبینیمش کیه؟
محمد رضا.
محمد رضا است. بچه شما که در اون خانواده بزرگ شده. و اگه الان ما بخوایم راجع به حرف بزنیم، بچه اون خانواده است. چون 10 سالی مادر دیگه بزرگش کرده، یه پدر دیگه براش پدری کرده.
دقیقاً. ببینید درسته 9 ماه حامله که خیلی مهمه. اون ژن اون خونه خیلی مهمه. ولی احساس، اون رد و بدل، اون تربیت، اون خلق و خو، اون اخت گرفتن خیلی مهمتره. یعنی من اعتقاد دارم، یعنی بچه واقعی من یعنی سامان بچه واقعی زهرخان محمد رضاست، چون واقعا 10 ساله
بچه که بزرگش کردم،
بچه که بزرگ کردم 10 ساله. آقای علی خانی یکی دو روز نیست، 10 سال برای زحمت کشیده شده و جوری نیست حالا بگم نه دیگه تمام، حالا برو اونی که از خونمه بیاد، نه سامانه که دیگه از وجود من شده.
بریم آگهی ها رو با هم دیگه تماشا کنیم، برمیگردیم و حالا باید از اون خانواده دعوت کنیم، خانواده که خیلی سخت کشتن. برمیگردیم. خیلی خوش آمدید، قبول باشه انشالله همه این لحظات. نوش جان همگی شما، گوارای وجودتون ثانیه به ثانیه نفس کشیدن در این ماه پرشأن و منزلت انشالله. دو تا نکته رو توضیح بدم. فیلم های قهرمان من رو فراموش نکنید دوستان جوانتر بنده. البته امسال ما یه سری فیلم داریم که بزرگتران برامون ساختن، خیلی بانمک و خوشمزه بود. پدر مادرها حتی یه فیلم امسال به دست ما رسیده که یه مادر بزرگ برای ما ساخته و این خیلی جذابه و فوق‌العاده است. فیلم ها رو برای ما ارسال کنید، از بعد از نیمه ماه مبارک رمضان پخش میکنیم انشالله فیلم ها رو. دو، جوایز بسیار ارزنده ای عید سعید فطر از طرف شرکت محترم پاکسان حامی مالی ماحصل تقدیم برندگان خواهد شد. شما رو هم دعوت میکنیم برندگان رو به همراه قهرمان هایی که شما فیلمشون ساختید. ماجرای دومم رأی دادن به این فیلم هاست که فراتر از ماجرای ستاره 733 مربعه. شما میتونید درش حضور داشته باشین، یک درصدی از این اتفاق در واقع اختصاص پیدا خواهد کرد به امور خیریه و انسانی. تراکنش های شما با 733. ماجرای اپلیکیشن آپرام فراموش نکنید، اونجا باید به فیلم ها رأی بدین، به برنامه ها رأی بدین، نظراتتون رو، نکاتتون رو، سوالاتتون رو، سوالایی که شما تو اپلیکیشن آپ مطرح میکنین بچه‌ها تو فواصل برای من میارم و راجبش حرف میزنیم، هرچند که فاصله هامون کوتاهه. و بعدم انشاءالله قرعه کشی بزرگ و نفیس 733 که 10 نفر جوایز 100 میلیون تومانی بهشون اختصاص پیدا خواهد کرد. وقت وسط همچین قصه این ماجرا رو من تعریف کردم. خانم خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم.
همه مطمئنم همه بیننده های ما بعد از نقل این قصه منتظر دیدن شما بودن، برای چندین عبارت که چند بار تکرار شد در کلام این زن و شوهر و اونی که مصیبت بزرگ و تلخ ماجرا برای خانواده شما رقم میخوره بعد از این همه کنکاش و کاوش و این همه شک. رسیدین تا اونجایی که پیگیری های این خانواده به اینجا میرسه که 3 پسر در 19/3/86 در اون بیمارستان به دنیا میان. یه پسر گزینش هست میشه به خاطر شباهت بی حد و حصی که به خانواده داشته. پسر شما، تکرار میکنم، پسر شما گزینه ای بوده که میخواستن پیگیری کنن. دستشون به شما ها نمیرسه، یک کسی زنگ میزنن، تماس میگیرن با همسر شما و بعد یه اسمسی بهشون میزنن و همسر شما یه جواب ساده ارسال میکنن که من چجوری به همسرم و بچه هام این ماجرا رو بگم. حالا میان خونه شما، چه اتفاق تو خونه شما افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. نیمه های آذر ماه بود، تقریبا یعنی تقریبا که نه دقیق 18 آذر بود که همسرم تا عصر سر کار بودن. بعد همون شب هم قرار بود که به یه مهمونی بریم، دعوت بودیم به یه مهمونی. قبل از اینکه برن سر کار ما قرار شد که به مهمونی بریم، ولی وقتی از سر کار اومدن خیلی آشفته بودن، خیلی سردرگم بودن، خیلی پریشون بودن.
یه پرانتز باز کنن، یه ذره خانوادتون تو اون شرایط بگین قبل از این اتفاقه. الان آقا پسر گلی که اینجاست پسر بزرگ شماست.
بله.
اون موقع خودتون چند تا بچه داشتین؟ زندگیتون چه شکلی بوده؟ ذره از این تعریف کنین برامون.
4 پسر دارم. آقا محمد حسین 16 سال دارم. محمد رضا 10 سال، محمد مهدی 3 سال، علی 1 سال.
یعنی شما توی خانواده‌ای هستین که 4 پسر دارین، زندگیتون هم خیلی خوب و مرتب، همه چی خوب، هم دیگر رو دوست دارن، تا اون شبی که قراره این خبر رو همسر شما به شما بگه.
منم خیلی زندگی آرومی داشتیم، خیلی، یعنی میگم همسر من کسی بودن که بچه خیلی دوست داشتن، خیلی یه آدم خیلی احساساتی عاطفی بودن، مخصوصا برای بچه ها خیلی وقت میذاشتن و خیلی بچه دوست بودن. بعد وقتی اون روز که از سر کار اومدن خیلی آشفته بودن. بعد من پرسیدم، گفتم که اتفاقی افتاده؟ گفتن نه چیزی نشده. بعد گفتم که اگه دوست دارید اصلا مهمونی نمیریم امشبو. گفتن اول گفتن باشه نمیریم، چون واقعا حالشون خوب نبود، خیلی حال دگرگونی داشتن. بعد گفتن نه میریم، اتفاقا مهمونی هم خوبه، میریم، اشکالی نداره. بعد ما مهمونی رو رفتیم و برگشتیم آخر شب. قبل از اینکه بریم مهمونی، محمد حسین خونه نبود، مدرسه بود. عکس سامان رو فرستاده بودن برا ما، خیلی دنبال لپتاپ بودن که عکس سامان رو ببینن، ولی لپتاپ تو کمد محمد حسین بود، کلیدش رو ما نداشتیم. بله. بعد
حالا بماند که چرا تو لپتاپ قایم کرده بودی؟
بعد وقتی که برگشتیم از مهمونی، گویا زنگ زده بودن به محمد حسین، آدرس کلید رو گرفته بودن و رفتن سراغ کمود.
شما اینجا هنوز چیزی نمیدونید؟
نه رفتن سراغ کمود محمد حسین، لپتاپ آوردن بیرون. بچه هم خوابیدن، چون خیلی آخر شب بود، بچه هم خیلی خسته بودن، خوابیدن. محمد حسین نبود، مدرسه بود. بعد لپتاپ رو باز کردن، دیدم خیلی دارن یه چیزی رو هی نگاه میکنن، در لپتاپ رو میبندن، یه نفسی میکشن، دوباره در لپتاپ رو باز میکنن، یه نگاهی به لپتاپ میکنن، دوباره یه نفسی از نفس عمیق میکشن. خیلی برام خیلی عجیب بود، خیلی تعجب داشت که چرا این چه حالتیه. مطمئن بودم که یه مشکلی پیش اومده، پرسیدم، گفتم مشکلی چیزی شده؟ گفتن نه چیزی نشده. گفتم میدونم که یه اتفاقی افتاده، به من نمیخواد بگی. گفتن نه، خیلی اصرار کردم، خیلی گفتن نه صبر کن مطمئن بشم، من هنوز خودم مطمئن نشدم، صبر کن مطمئن شدم به شما میگم. ولی خب من اصلا منم از خیلی
خب چه قرار نداشتم. اینو که گفتن، وقتی گفتم صبر کن مطمئن شم به شما میگم، مادرم نگرانتر میشه که چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه، که باید یه چیزی مشخص بشه چه اتفاقی افتاده این واسه
تو.
بعد گفتن که عکس سامانو بهم نشون دادن تو لپتاپ،
بدون اینکه بگن
این کیه. عکسو بهم نشون دادن، گفتن فکر میکنی کی باشه؟ یعنی خیلی نمیدونم همون لحظه شاید باور نکنید این جمله رو چند بار من گفتم، گفتم خیلی شبیه خودمونه، خودمون هستیم همین جوری. چند بار گفتم وای این خودمون هستیم. بعد گفتن که یعنی چه خودمون هست؟ گفتم خیلی به ما شباهت داره، خیلی شبیه مهدیه، خیلی شبیه محمد حسینه، خیلی به خودم، خیلی به خودم شبیه. بعد گفتن که اون حرفایی که بعضی وقتا با هم دیگه شوخی میگفتیم و میخندیدیم جدی شده. یعنی اون لحظه هم حتی من 1000% احتمال یه همچین چیزی رو نمیدادم. خیلی با یعنی اصلا
کی متوجه شدین که بله خبر اینه که محمد رضا بچه شما نیست؟
بعد همین اینو که گفتن اون چیزی که همیشه با هم شوخی میگفتیم و میخندیدیم جدی شده. گفتم یعنی چی جدی شده؟ گفتن که محمد رضا تو بیمارستان عوض شده.
این شوخی همیشه که شما بود که ممکنه بچه‌ها عوض شده باشن.
ما چرا بهمون میگفتن که خیلی نه تک و تو که بهمون میگفتن که محمد رضا شبیه شما نیست، ولی خب ما همیشه یه شباهت هایی بین محمد رضا و خودمون پیدا میکردیم. میگفتیم گونه هاش مثلا به عموهاش رفته، حالت سرش به عموهاش رفته، به شباهت پیدا میکردیم بین محمد رضا و خودمون، خانواده خودمون، ولی از نظر رفتاری هم خیلی فرق میکرد با بچه های دیگه. یعنی بعضی وقتا با همسرم میگفتیم چرا یعنی محمد رضا باید اینقدر طرز فکرش با بقیه، با محمد حسین، با مهدی فرق کنه؟ بعد خودمون جواب سوال خودمون هم میدادیم، جواب سوالامون رو خودمون میدادیم، میگفتیم خب میشه.
آخه اینا خیلی ملاک نیست، خیلی از بچه ها زمین تا آسمون و پدر مادر بقیه فرق میکنن. خب چیکار کردین شما با این مادر فهمیدین که این بچه شما نیست که 10 سال بزرگش کردین؟
یعنی باور ندارین اون لحظه ای که گفتن محمد رضا عوض شده، من مثل دیوونه ها بلند هم میخندیدم هم گریه میکردم. یعنی نمیدونستم چیکار کنم، راه میرفتم بلند گریه میکردم، بلند میخندیدم. بعد همسرم خیلی خیلی روحیه بالایی داشتن، خیلی از نظر روحی خیلی قوی بودن، توکلشون هم خیلی بالا بود، خیلی به من روحیه دادن. همینجور که خودشون روحیه خودشون رو حفظ کردن، سعی کردن به منم خیلی روحیه بدن. بهم گفتن از چی ناراحتی؟ ما تا حالا 4 پسر داشتیم، الان 5 پسر داریم. میگم همسر من بچه خیلی دوست داشت.
چه جمله خوبی.
گفتن تا حالا خدا هیچی از ما نگرفته، خدا تازه یه چیزی رو به ما داده، برای چی ناراحتی؟ تا 2-3 من اصلا حال خوبی نداشتم، یعنی همین جور اشک می‌ریختم. فقط یعنی تو لحظه اول میگفتم محمد رضا رفت، من دیگه محمد رضا رو ندارم. ولی بعد از اینکه نشستم
با محمد رضا،
با سامان
عاقلانه فکر کردم، دیدم واقعیت همینه، من چیزی رو از دست ندادم، من تازه یه چیزی رو به دست آوردم. فقط تو لحظه اول اون شوکی که وارد میشه خیلی بده، خیلی اذیت میکنه، ولی وقتی که نشستم و عاقلانه فکر کردم دیدم نه خیلی هم اصلا اتفاق بدی نیست.
بعد از چند روز اتفاق خیلی ترخ تو خانواده شما میفته، میگیم برامون؟
ما
که شاید بی ربط به این خبر نباشه.
اجازه بده من قبلش یه چیز رو بگم. صبح روزی که این حادثه اتفاق افتید، قرار بود اونا فرداش بیانیت که با اقوام ما آشنا بشن. آقای سوئیلی 7-8 زنگ زدن و هر بار از علایق سامان پرسیدن تا ببینن چی کادوی براش میخوان که دوست داشته باشه.
آقای سهیل اون روز خیلی تلاش میکنن تا چیزی که سامان دوست داره براش بگیرن بیارن و اصلا قسمتشون نشد.
5-6 دفعه فقط زنگ سامان زد، حتی کنم چهارشنبه بود، چهارشنبه بود زنگ منم زد، گفت که من اون ماه تدارو که یه جشنی را داده بودیم که گفتیم یه جلسه‌ای باشه برای معارفه آقا محمد رضا باشه که بالاخره تو فامیل بشناسم محمد رضا.
نگاه آقای سهیلی کاملا اینجوری بود به این ماجرا.
خیلی ایشون یعنی هیچ موقع نگاه نمی‌کردن که وای حالا مثلا چه اتفاقی افتاده، یه بچه‌ای که این همه مثلا با جون و دل بزرگش کردم، زحمت کشیدم، الان چی شده؟ خب بچه من نبوده. یعنی ایشون همیشه به این دید نگاه میکردن که خدا الان دوباره یه فرزند به من داده.
به ما هم دلداری میداد.
آقای علی خانی، آقای سهیلی اصلا یه آدمی بود که فرشته بود. یعنی من یک دفعه فقط ایشونو حضورن دیدم.
این اکسل سامان رو دیده بود.
بعد اینجا قومه. ما اول ما رفتیم قوم ما.
دیده بس آره.
ما 27 آذر یک هفته بعد از اینکه آقای سهیلی متوجه شد ما رفتیم قوم، یه جشن کوچیک آره میلاد پیام هم دیگه رو دیدیم. بعد قرار بود پنجشنبه هفته آیندهش اونا بیان یز که اقوام ما ببینن که چهارشنبه شبش این اتفاق خیلی وحشتناک برای ایشون افتاد. ولی من اینو بگم آقای سهیلی اصلا به من میگفت اصلا گریه نکنی یا ناشکر میشه، خدا به ما و شما نعمت داده، خدا به ما و شما یه چیزی اضافه تر داده. میگفت خیلی قشنگه، میگفت خیلی ایشون عاشق امام حسین بود، بهش میگفتن ابراهیم کربلایی. ایشون خیلی یعنی آرامشی که توی این مرد بود یعنی اصلا
حتی شما هارم آروم شد.
خیلی
حتی من عذرخواهی میکنم، حتی من وقتی که باشتم صحبت کردم اینقدر با آرامه صحبت میکرد، وقتی هم که ما رفتیم اولین دفعه که میخواستم همدیگه را ببینیم حتی پلوی من نشسته بود. اولی مرحله که میخواستم همدیگه را ببینیم من گفتم که آقای سهیلی کو، گفتم که بغل نشسته دیدم یه آدم جوونی هستش مثل خود من. من اون وقت اینقدر با آرامش صحبت که من خیال می‌کردم مثلا الله بنده خدا 50 سالش هست به این.
آخه اتفاق خوبی که میفته اینه که هر دوی نگرانی هم برای شما و خانواده هم برای شما اتفاق میفته که خب بچه‌های ما اینایی هستن که بزرگشون کردیم
دقیقا.
اما حالا چی به سر بچه‌های واقعیمون اومده؟ شما یه جایی می‌فهمین که جای بچه‌هاتون خیلی جای خوبیه.
آره بعد ما وقتی متوجه شدیم سامان محمد رضا تو این خانواده بزرگ شده واقعا یعنی من یکی سجده شوک به جا آوردم. بعد خدا خیلی تشکر کردم که محمد رضا زیر دست این پدر مادر بزرگ شده.
بزن یه نکته بگم، من چون بچه‌ها منتظرم می‌خوام نکته خانم تموم بشه. تو هم هر جا دوست داشتی صحبت کن، چون قصه آقای سهیلی قصه مهمیه همسر شما و پدرتون. شاید من دارم اینجوری فکر میکنم انقدر ایشون بارو روشونه هاش انداخت برای آروم کردن همه برای خانومش، خانومش که صادقانه میگه من گریه و خندم تو هم قاطی شده بود، بچه ها شما هی همه رو آروم کنه و بعد پیشنهاد یه جشن میده، میگه جشن میگیریم همه رو دعوت میکنیم، من به جای 4 تا پسر الان 5 تا پسر دارم. ولی متاسفانه بعد از چند روز ایشون از دنیا میره، شاید به خاطر اینکه همه اینا رو تو خودش ریخته.
واقعا همین بود.
شاید این سال پیش بیاد که وقتی ما میگیم ایشون یه همچین روحیه‌ای داشتن، یه همچین شخص آرومی بودن، خب چطور میشه که پس مگه خوشحال نبوده؟ چی شد که از این اتفاق مثلا اینقدر ناراحت شده؟ آقای علی خانی شما خواهش می‌کنم هر کسی خودشو بذاره جای یه پدر که 10 سال یه بچه رو بزرگ کرده. وقتی که یهو به صورت ناگهانی بهش خبر بدن که شما بچه 10 سال پیش تو بیمارستان مثلا جابجا شده، حالا به صورت احتمال که بعد قطعی شد، تو اون لحظه اول بالاخره آدم نگران میشه، وای نکنه خب فردا محمد رضا میره، من بدون محمد رضا چیکار کنم؟
خیلی خبر مهلکیه. یعنی همون نکته‌ای که شما گفتین احتیاج به یه ذره مزمزه کردن داره، چند روز بگذره
یعنی سهلنگاری بیمارستان 10 سال پیش یک طرف، سهلنگاری که
گفتن این خبر،
گفتن این خبر چرا اینجوری خبر دادن، یه مقدمه چینی، یه پیش زمینه، یه با یه مشاور جلو می اومدن، چرا یه خبر به این مهمی یه دفعه دادن؟
یه چیزی بپرسم، بچه ها منتظرن بیان، بعدش هم میخوام یه آیتمی رو پخش کنم و تشم. الان 18 3 96 یعنی شب تولد سامان و محمد رضاست که 10 ساله میشن. نمیخوام سوء استفاده کنم از حضورشون، باشون حرف بزنم، مامانت کیه، بابات کیه، از این حرفایی که به نظرم خیلی لوسه تو این شرایط، خیلی قصه عمیق‌تر و بزرگتر از این است. حتی دوست ندارم باشون خیلی حرف بزنم که از زندگیتون راضی این راضی نیستیم، ما داریم خانواده ها رو میبینیم، شما حال تو خیلی با هم دیگه خوبه و بچه های بزرگن، همه مثل من سوالشون اینه الان، فقط اینو جواب بدیم، بچه ها رو دعوت کنیم بیان تو. مخصوصا با دوتا مادر دارم حرف میزنم، میخواین چیکار کنین؟ 10 سال بچه یکی دیگر رو بزرگ کردید ولی عاشقانه دوستش دارین و بچه تونه، الان بعد از 10 سال بچه تونو پیدا کردین، میخواین چیکار کنین؟
آقای علی خان، این حادثه یه چیز خیلی قشنگی داشت، ما دوتا خانواده یه خانواده شدیم و ما دوستای به این خوبی پیدا کردیم، یعنی خیلی قشنگه و از این
جدایی آره خیلی
و تصمیم اینه، چون واقعا این بچه 10 سال نمیشه براش تصمیم گرفت. لباس نیست که حالا بگی حالا جا به جاش میکنم، فقط اینه که باید صبر کنیم بذاریم بزرگ بشن، به یه سنی برسن که خودشون بتونن سبک سنگین کنن و تصمیم بگیرن که حالا قرار کجا باشن.
یعنی چی؟ شما تایید کن اگه اینطوری، یعنی شما سامانو بزرگ میکنید، بچه که 10 سال بزرگش کردین، شما محمد رضا که 10 سال بزرگ کردین و اجازه میدین بچه هاتون در خونه هم دیگه
باشه.
آها، رفت آمدتون نزدیک
باشه.
شما نظرتون همینه؟
منم همین نظر دارم، بله با هم
به توافق رسیدیم.
محمد رضا باشه، چون بچه‌ها خودشون هم قبول نمی‌کنن که جابجا بشن، همینجور که ما قبول نمی‌کنیم. داداشاش خیلی محمد بچه‌ها خودشون تنها نیستن، محمد حسین، مهدیه.
شبی که اومدم خونه، وقتی من مدرسه بودم بعد اومدم خونه، دیدم مامان و بابا خیلی آشفتن، اینقدر حالشون بد بود به خصوص ما، که من فکر کردم یه موقع مصیبتی داغی چیزی مثلا وارد شده. و بعد که ماجرا رو به من گفتن و فرداش که رفتم مدرسه،
یعنی تو هم نمیذاری مامرزا بره؟
نه، خب وقتی فرداش رفتم مدرسه، رفتم تو نمازخونه، شروع کردم گریه کردم، شروع شد این خاطراتی که با محمد رضا داشتیم از بچگی که به دنیا اومد، که من با شوق و اشتیاق رفتم، بعد 6 سال داشتم اون موقع است که یه داداش کوچولو قرار داشته باشم.
تو چند سالته؟
الان 16 سال.
ماشاءالله، چقدر مردی ماشاءالله. دیگه هم تو بزرگ خونه ای دیگه بعد از فوت بابا. آفرین به این تو معنینه و انتخاب واژگان و این دایره واژگان و این تحلیلی که تو داری. بچه‌ها رو بگم بیان؟
بله.
کامون طرفن شب تولدشون ها. شب تولد تو بچه است. یه سوال دیگه، خیالتون راحته بابت خانواده های مقابل برای تربیت بچه‌تون؟
حتماً. ما یکی حتماً، من از جانم مطمئنم که تو بهترین شرایط بچه داره بزرگ میشه، چون معنویات خیلی خوبه. معنویات خیلی قشنگه.
منم خیالم راحته وقتی که خدا پشتیبان آدم باشه، وقتی که همه کارا رو بسپاریم به خدا، خدا هم هیچ وقت منو تنها نمیذاره.
جواب منی بده لطفاً تا بچه‌ها نمیدن. یه بار دیگه برگردیم اون روزا، ادامه میدین شکو؟
نه، به هیچ قیمتی. حتی اگر دغدغه شدیدتر از اونم همیشه داشته باشم.
شما چه خان؟
هرگز.
بچه ها رو راهنمایی کنیم بیان، سامان و محمد رضا رو. نمیدونم، بعضی موقع پیدا کردن حقیقت پایان عجیبی داره، آدم پشیمون میشه. بفرمایید، شما راحت بشین، من میارمشون. شما بشین. به به، خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین بچه. بیاید اینجا پیش مامانا، بیاید اینجا، بیاید اینجا، دوتاییتون بیاید اینجا. خب باید به ما درست هم توضیح بدیم. ما الان سامان کجاست؟ سامان خیلی خوب، سامان اینجاست، محمد رضا اونجاست. خیلی خوب، یعنی کنار ماماناشون وایسادن که 10 سال برشون زحمت کشیدن و بزرگشون کردن. ما از قبلم یه نقشه کشیده بودیم و یه تصمیمی داشتیم. میخوام، چقدر بچه زمان دارین؟ بریم این تصاویر رو با هم ببینیم لطفاً. ما میخواستیم شب تولد بگیریم برای بچه ها، چون شب تولدشونه بعد از این قصه عجیب و عمیق. اما نمیشه فراموش کرد حادثه دیروز تهران رو و بچه‌هایی که شاید همین الان عزاداره این حادثه تلخ و وحشتناک. این تصاویر رو ببینیم برمیگردیم.
ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارها هم خوب، این ترقه بازی های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن. و البته هم دو که دوستان اینجا گفتن، خود این حوادث نشون داد که اگر چون که جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، تا حالا ما گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم. انشاءالله کلک اینا کنده خواهد شد.
مجدد تسلیت میگم به همه بازماندگان عزیز در حادثه دیروز تهران. بس راحت بشه، اذیتش نکن. نمیدونم، ما دوست داشتیم که این مراسم رو برگزار کنیم الان، اما قبل آغاز برنامه. خب بده بغل مامان دیگه، طبیعیه این الان. آخه بلش کن. به یه چیزی فکر کردیم و اونم اینه که توی قصه هایی که نقل شد از کسانی که ما دیروز از دست دادیم، متاسفانه در این حادثه وحشتناک و بیرحمانه، شاید معلم نهضتی که برای گره‌گشایی کارش خواسته به نماینده مجلس مراجعه کنه و پسرش منتظره و مترصد بازگشت مادرشه، شاید اون کارگری که برای اخراج از کارخونه اش رفته یه مددی بگیره، یه کمکی بگیره، کاش کسی بود که یه بیانیه میداد. گناه این آدم‌ها رو ما می‌فهمیدیم که به چه گناهی اینقدر معصومانه و مظلومانه از بین ما رفتن. به جهت همین بهشون احترام می‌کنیم و مجدداً تسلیت می‌گیم و مراسم می‌ذاریم بعد از برنامه‌مون، به جهت اینکه نمی‌خوایم اتفاق بیفته، شاید اونها بیننده ما باشن. خیلی خب، چی شد اینقدر حالش بد شد؟ سامان، مامان رضا بیاین. مواظب باشید، فقط مواظب باشید جان. اگه بتونید بگیرید که خب میترسم بیشتر بیقراری بکنه. شما فقط چون شب تولدتونه این شمع رو فوت کنید دیگه، کادوهاتون و اون جشنی که ما میخوایم براتون بگیریم و بعد از برنامه میگیریم. خوبه؟ فوت کنید محکم. یکی دیگه مبارک باشه. یه دسته کوچولو هم براشون بزنید. عکس آقای سوهیلی عزیز و نازنین داریم نگاه میکنیم. خدا رحمتشون کنه و آفرین به این نگاه، به این باور، به این شعور و نگاه بلندی که ایشون داشته و چقدر خوب همه شما رو تو این شرایط اداره میکنه. خدا رحمتشون کنه. خیلی پرسر و صدا بود، شاید خیلی ذهنم به انتخاب واژه نبود برای تصاویری که تماشا کردیم و بعدش روایت کردیم. نمیدونم، مردم ما همیشه عاشقان صلح و دوست دارن، اصلا اهمیتی نداره اگر کسی امروز کشوری جایی با ما همدردی نمی کنه در یک رویداد ورزشی و مشغول گرم کردن خودشونن و کشور روبرو که شاید ما ازش خیلی هم توقعی نداشته باشیم، اشتراکی هم در آیین و دین و کلی حرف نداشته باشیم، ادب و احترام میکنه. اشکالی نداره اگر کسی همدردی نمی کنه، ولی قول میدم فرهنگ و هویت سرزمین من اینقدر عمیقه که اگر یک روزی خدایی نکرده برای شما اتفاقی بیفته که بیگناه و معصوم از بین بره، ما باهاتون همدردی میکنیم. ما صلح و آرامش رو برای همه دنیا میخواییم، از ناف اروپا تا شاخ آفریقا فرقی نمیکنه. کلام الله به ما یاد داده نجات یه آدم یه نجات همه بشریت. نمیدونم بعضی موقعا برای دنیا نجات نهنگ از دل دریا و اقیانوس اهمیت بیشتری پیدا میکنه تا آدم مظلوم، تا زن و بچه معصوم. دعا کنید. ممنون و منتدار کسایی هستیم که همون آیه رو رعایت میکنن و عمل میکنن و به نجات انسان میپردازن، کسایی که برای امنیت ما جان فشانی میکنن. خیلی از شماها ممنونم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. اگر ناگفته هست میتونیم در آیتم هم بگیریم. میدونم دل شما این نکته درش وجود داره که سهل‌انگاری شده 10 سال قبل، تردیدی درش نیست، واقعا تردیدی درش نیست. و ما دیروز به پزشک قهرمان در برنامه‌مون داشتیم و تمجید کردیم و تحسینش کردیم. میدونم که نباید این اتفاق میافتاد، اما جمله شما جمله بسیار بزرگی بود که این شک دوتا خانواده رو خیلی اذیت کرد. اما خدا رو شکر الان حالتون خوبه.
خانم من میتونم یه مطلبی رو بگم؟
بفرمایید.
من
خواسته
مهدی رو میگم.
بفرمایید.
مهدی به مقام معظم رهبری خیلی علاقه داره، خیلی ارادت خاصی داره. بعد از اون روزی هم که باباش فوت کردم بهش گفتم که مقام معظم رهبری بابای همه بچه‌هایی هست که باباشون رفته پیش خدا، خیلی دوست داره باهاشون یه دیدار داشته باشه، اگه که امکان داشته باشه حداقل مهدی، چون مهدی سنیه خیلی حساس به همه چی هست، خیلی خوب درک میکنه همه چی، نمیشه همه چی رو براش توضیح داد. خیلی
انشالله. یه جمله کوتاه هم شما میگید، الان من نگرانم هستم، کسایی دارن ما رو نگاه میکنن، نمیدونم شاید به همین شک و شبهه‌های شما رو هم داشته باشن. چی میگی بهشون خانم؟
بگم هیچ وقت آرامشی که دارم از دست ندم، واقعا بالاترین چیز حتی از سلامتی بالاتر آرامش، فقط دنبال آرامش، یعنی هیچ چیز رو ندم که آرامش رو از دست بدم.
یعنی اگه 1000 تا تفاوت دیگه هم سامان با شما داشت میرفتیم پیگیر این ماجراش؟
هرگز.
شما چی؟
ما از چا از چاله بیرون اومدیم افتیدیم تو چا، واقعا خیلی وضعیت بدتر از اون چیزی شد که ما تصورش میکنم، ما خیلی میکنم تمام مشکلات حل میشه با این.
ولی خدا رو شکر الان حالتون خوبه و دوتا خانواده اینقدر با هم صمیمید.
خیلی
متشکرم. نمیدونم واقعا، باز تکرار میکنم، بعضی موقع ها دنبال کردن حقیقت، خیلی اصرار کردن، شاید مرز اون آرامش رو از بین ببره. ماهتون عسل و تا فردا خدا نگهدار. ما یه مراسم مختصری میگیریم، اما امروز روز مناسبی نبود برای این ماجرا، برای همین خیلی عذرخواهی میکنم از خانواده ها که از قبلم هماهنگ کرده بودیم. باز هم تسلیت میگم به خانواده و بازماندگان عزیزان دلمون در حادثه دیروز تهران. خدا نگهدار. یکی شدن شد شب تنهای تو، غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگی بود،
بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدم شد. شب تنهای تو غرق هوای